واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. عرض وقت بخیر هم دارم محضر شما خواهران بزرگوار. امیدوارم انشاءالله مطالبی هم که در این جلسه تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. در جلسات گذشته مباحثی رو درباره برخی از ناهنجاری های فرزندان صحبت کردیم، هوش رسانه‌ای رو مطرح کردیم و در جلسه قبلم مدیریت رفتارهای نامطلوب فرزندان رو پیرامونش گفتگویی شد. وعده داده بودیم که امروز درباره روش‌های ارتقاء روابط اجتماعی فرزندان صحبت بکنیم. قبل از اینکه من به اصل بحث بپردازم یک مقدمه رو ولو کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم و بعد انشاءالله به بحث روش‌ها می‌پردازیم. میدونید که انسان از ابتدا یک موجودی اجتماعی آفریده شده و لذا همین زوجیت ها، همین حضور اجتماعی انسان قطعا میتواند برای انسان رشد دهنده باشه. ولی امروز به دلیل معضلاتی که وجود دارد، به دلیل موانعی که وجود داره، خیلی مواقع ما مشاهده میکنیم که افراد در مراحل رشدشون خیلی نمیتونن ارتباطات اجتماعی قوی رو بگیرن. شاید همین الان در جمع ما هم باشن افرادی که اینجوری هن، یعنی ضعف ارتباطات اجتماعی دارن و وقتی به خودشون نگاه میکنن میبینن خیلی آزار میبینن از این قضیه، خصوصا اگر انسان کنار افرادی قرار بگیره که ببینه اونها ارتباطات اجتماعی قوی دارن، شاید این آزار رسانی تازه بیشتر هم میشه. گاهی اوقات اگر یه حس رقابتی هم با اون رقیب وجود داشته باشه، مثلا شما و جاریتون، اگر جاریتون ارتباطات اجتماعی قوی داشته باشه قطعا تو فضاهایی که کنار او قرار میگیرید اذیت میشید، یعنی به آسیبه دیگه، یعنی تعارف هم نداریم. حالا یه موقعی این آسیب رو بروز میدیم به واسطه مثلا اموری مثل حسادت، ایرادگیری، عیبگیری، از اینجور موارد. یه موقع هم نه، آدم خوبی هستیم، فقط خودخوری میکنیم، یعنی درون خودمون میریزیم و از درون فقط آزار میبینیم، میخواییم هم گناه هم نکنیم که مثلا حسادتی به ورزیم کاریم. خب اینا همه نشون دهنده این افرادی که ضعف ارتباطات اجتماعی دارن. ببینید گاهی اوقات به خودشون، گاهی اوقات به اطرافیانشون آسیب میرسونن. گاهی اوقات حتی ما نمونه هایی رو داریم، مثلا در زندگی های مشترک، مثلا خانوم یا آقایی که ضعف ارتباط اجتماعی دارن فشارشون رو طرف مقابلشونه، یعنی خانوم به آقا فشار میاره، آقا به خانوم. تو برخی از مواضع و رفتارهای اجتماعی مثلا یه دکتر میخوان برن، مثلا میبینی خانم سقرمه با آقا میگه اینو بگو اونو بگو، او یکی به این میگه تو بگو، یعنی نمیتونن ارتباط گیری های خوبی رو با محیط اطرافشون داشته باشن. حتی افرادی رو داریم به خاطر ضعف ارتباطات اجتماعی دچار برخی از مشکلات مثل اضطراب، حتی افسردگی، گوشه‌گیری و از این موارد میشن. خب حالا ما گذشته خیلی از موارد ازمون، البته نه اینکه دیر شده باشه، یعنی الان هم همه ماها میتونیم در سن و سالی که هستیم روی مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کار کنیم، که حالا اون بحثش برای بزرگسالان یه بحث مفصلیه، باید در جای خودش در بشه. اما نسبت به فرزندانمون، چون فرزندان ما در مراحل رشدن، در دوران رشدشون قرار دارن، خیلی خوب ما میتونیم به اونها کمک بکنیم که از همین دوران یک ارتباطات اجتماعی خوب و سالمی رو بتونن با دیگران برقرار بکنن. ولذا ما هم تو موضوعاتی که بررسی میکردیم دیدیم یکی از موضوعاتی که واقعا امروز خانواده ها بهش نیاز دارن همینه. حالا مثلا ماها مضاعف هم میشه برخیامون، مثلا برخی الان از جمع ما که شاید کم هم نباشن افراد غیر بومی هن، مثلا یه شهری به خاطر شغل همسرش، به خاطر تحصیلات همسرش بلند شده و دیار قربت رو برگزیده، داره در این زندگی میکنه، خیلی آمد و شدهای فامیلی نداریم، شاید خیلی دوستان قدیمی که بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم نداریم، ولذا ممکنه بچه های ما بیشتر در معرض این آسیب باشن. و یک نکته رو من خاطر نشان بکنم و اون نکته اینه که در خیلی از مواقع اگر ما یک طراحی صحیح برای ارتباط اجتماعی صحیح فرزندمون نداشته باشیم، ممکنه خودشون ورود پیدا بکنن، یک ارتباطگیری رو داشته باشن و همون ارتباطگیری که ارتباطگیری آسیبزایی باشه. من خیلی ها رو دیدم، حالا خصوصا قبلنا که کار مشاورهی انجام میدادیم در مراکز مشاوره، خصوصا تو قشر متدین گاهی اوقات ما میدیم مشکل وجود داره، خانواده خیلی ارتباطگیری نداشتن، بچه ها به سن نوجوانی میرسیدن، بعد خودشون میرفتن دوستانی رو انتخاب میکردن و چون ما مهارت‌های لازم رو بهشون یاد نداده بودیم خیلی مواقع آسیب می‌دیدن. من حالا چون فیلم گرفته میشه و ممکنه بعداً مخاطبین عام باشن، یه مقداری شاید برخی جزئیاتش رو نتونم بگم که در قالب مثال که مثلا حتی وارد حوزه میشه چه آسیب‌هایی رو می‌بینه، وارد دانشگاه میشه چه آسیب‌هایی رو می‌بینه. دلیلش هم اینه که این رفتار رو ما نتونستیم در این دوره تقویت کنیم. اما این تقویت رفتارهای اجتماعی چه خاصیتی داره؟ من اگر اجازه بفرمین اول خاصیتش رو بگم. حدود 6-7 تا خاصیت داره، یعنی اگر ما بتونیم اینا رو در بچه هامون تقویت کنیم، فرزندان ما حائز این نقاط مثبت میشوند. حالا ببینیم چیه اینها. برخیش رو من برات برخی از این نقاط مثبت رو که به واسطه تقویت رفتارهای اجتماعی ایجاد میشه رو بگم. پس در گام اول خواص ارتباط، یا بهتر اینجوری بنویسیم، خواص ارتقاء ارتباطات اجتماعی، ببینیم چیه. یک، اولین نکته اینه که اعتماد به نفسشون تقویت میشه. یعنی ارتباطات اجتماعی زمینه تقویت اعتماد به نفس انسان رو میاره.
یک. دوم، رشد اجتماعی، عقلی، روحی و غیره ایجاد میکنند. ببینید، میدونین انسان همین الان، ببینید ما یک اجتماع هستیم دیگه، یعنی وقتی ما بتونیم ارتباطات اجتماعیمون رو تقویت بکنیم، قطعا در بیرون محیط داریم از خواصش استفاده میکنیم، حتی به انسان رشد عقلی میده، رشد روحی میده، گاهی اوقات حتی زمینه ای رو فراهم میکنه که خود رفتارهای اجتماعی سالم و قوی انجام بشه. یه مثالی براتون بزنم، مثلا ما الان برخی از دخترانی که روابط اجتماعیشون رو ما تقویت نکردیم، ارتقا ندادیم، اینا فردا در مواجهه با یک پسری که مثلا بیرون بهش متلک میندازه، نمیدونه چطور باید برخورد بکنه. آیا مثلا او هم بهش توهینی بکنه؟ مثلا نمیدونم از الفاظی مثل نمیدونم بی شعور رو نمیخوام حالا بگم، از این الفاظ استفاده بکنه؟ نمیدونم روشو برگردونه؟ اصلا گاهی اوقات این فرشته‌ای که تو گل گیر میکنه گیر میکنه، نمیدونه الان باید چیکار بکنه. دلیلش اینه که اصلا بهش یاد ندادیم، این رفتارهای اجتماعی رو نمیدونه. آیا واقعا با اون وارد مذاکره بشه برای حصول نتیجه؟ که ببینید اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه. خیلی مواقع اینها تو دام میافتن، چون بلد نیستن قدرت هایی مثل نه نمیدونم مقابله با رفتارهای نامطلوب ما بهش رو یاد ندادیم. حالا انشالله بعدا من براتون میگم اصلا یکی از شاخصهای ارتباط اجتماعی قدرت حل مسئله است، یعنی انسان بتونه با مسائل پیرامونیش قشنگ کنار بیاد، اونا رو حلش بکنه. سوم، رضایت خاطر، یکی دیگه خواستشه، رضایت خاطر ایجاد میکنه. مثلا ممکنه الان شما تفاوتتون با اون خانمایی که نمیان تو این کلاس، شاید یه وقتی هم میذارید، مثلا زمانش هم شاید زمان مناسبی هم برای برخی نباشه، ولی رضایت مندی شما نسبت به زندگی، نسبت به اونایی که تو این دوره شرکت نمیکنن، قطعا بیشتره. یعنی همه فرمولا اینا نشون میده، مگر اینکه اونا یه جای بهتر باشن، مگر این. ولی اگر نه، روزا مثلا نشسته باشه گوشه خونه، مثلا الان بچه داره مشق می‌نویسه، اون مثلا تلویزیون ببینه، بابای داره نمیدونم استراحت میکنه، شما فکر نکنید الان برای اونها حسنه. همین حضوری که شما شرکت میکنید، ولی آدم بیاد اینجا یه جمله یاد بگیره بره، رضایت خاطر ایجاد میکنه. تو بچه‌هامون هم همینه، بچه‌هایی رو که ما حسرشون میکنیم، ارتباطات اجتماعیشون ضعیف میشه، اینا زمینه برای همون درونگرایی، برای خودخوری، برای عدم رضایت از خود درشون فراهم میاریم. نکته چهارم، از خواص ارتقای روابط اجتماعی، احساس سودمندی هم برای دیگران هم برای خود. شما وقتی فرزندتون رو توی گروه اجتماعی قرار میدید، تو گروه همسالانش قرار میدید، هم او میتواند اثر مثبت داشته باشه برای دوستانش، هم دوستانش بر او. من یه موقعی اخیراً توی چند هفته قبل تو رادیو معارف یه تعبیری رو از دوست به کار بردم، گفتم واقعاً خواهران بزرگوار، دوست برای بچه‌های ما مثل معلم برای کلاس درسه. ما خیلی دوستیار رو ضعیف داریم بهش نگاه میکنیم. حالا من خودم تو این چند سالی که وارد عرصه‌های تربیتی شدم، هر چی میرم جلوتر تو مباحث، نه واقعا یه خاصیت‌هایی در دوستی‌های بچه‌ها وجود داره که ما تو هیچ فضای دیگه نمیتونیم براشون فراهم بکنیم. نمیشه. یعنی پدر بهترین پدر باشد، مادر بهترین مادر باشد، فرزند ما دوست نداشته باشه لنگ میزنه. دیگه روشن‌تر از این بخوام بگم، ما بهترین پدر و مادر برایش باشیم، خواهر برادرم الا ماشاءالله در خانه داشته باشه، دوست نداشته باشه، باز لنگ میزنه. ولی ببینید این خودش میتواند هم سودمند باشه هم سودرسان باشد، هم برای خودش سودمندی داشته باشه هم به دیگران سودرسانی داشته باشه. لذا تعبیری که پیامبر گرامی اسلام به کار بردن، فرمودن مثل دوست خوب مثل عطر فروش است، اگر چه به تو عطری نمی فروشد ولی بوی خوشش به تو میرسد. یعنی همین سودمندی دوستی، ارتباطات اجتماعی. پنجم، تقویت انتقال مفاهیم به دیگران. یعنی شما وقتی ارتباطات اجتماعی بچه‌ها رو تقویت میکنید، زمینه ای رو فراهم میکنید که اینها تو انتقال مفاهیمشون هم به دیگران قوی باشن. من یه تعبیری اینجا به کار ببرم، شاید قبلا هم براتون به کار بردم، اصلا مینویسم براتون، اینو خیلی دقت کنید. ببینید بیشتر سوء تفاهمات در زندگی به خاطر عدم برقراری ارتباط صحیح هست. یعنی انسان با خیلی ها وقتی که اختلاف پیدا میکنه، سوء تفاهم پیدا میکنه، دلیلش اینه که نمیتونیم خوب ارتباط بگیریم. ما به عینه تو همین مدرسه خودمون دیدیم، مثلا تو این چند سال اخیر تو ارتباطه، مثلا اولیایی که ارتباطاتشون خوبه با مدرسه، میبینیم خیلی همراه دارن، تا اولیایی که نه نمیتونن خوب ارتباط بگیرن. مثلا ما تو همین مجموعه خودمون داشتیم، باورتون نمیشه، الان من چون نمیدونم، یعنی الانم بگین اسماشون رو نمیدونم، ولی تو جلسات گزارشاتش به ما میرسه، مثلا مادر نمیتونه بیاد با مدرسه ارتباط برقرار کنه، با مدرسه دخترانه مثلا پیش دبستانی دارم، پدر رو میفرسته جلو. در میگه همین پدر که میاد محدودیت هایی به وجود میاد، میبینیم یه سوء تفاهم هایی ایجاد میشه. در صورتی که نه، واقعا اگر انسان بتونه مفاهیمش رو به خوبی انتقال بده، گاهی اوقات حتی خوب بیاندیشه، فکر بکنه، خوب حرف بزنه، نه تو زندگیش نه در ارتباط با دیگران سوء تفاهم براش ایجاد نمیشه. مثلا ما داشتیم تو مدرسه خودمون یه موقعی این مسئول مالی مدرسه بنده خدا ناراحت بود، برای من میگفتم چرا؟ مثلا یه ولی پارسال اواخر سال اومده یه بخشی از شهریه‌اش رو بده، و یه پولی داده گفته نمیدونم، ما که راضی نیستیم انقدر پول دادیم. این خیلی بهش برخورده بود. بعد من تا همین هفته گذشته جلسه رو به برخی از اولیا داشتم، گفتم ببین چرا برمیخوره به؟ چون داره میبینه کی این کار رو میکنه. مثلا ما در مدرسه دختران و پسرانمون پارسال هیچ منتی هم نیست، بالاخره کاری شروع کردیم، پاش هم هستیم. ما پارسال روی هزینه هر دانش آموزی که شما هر مقدار دادید، بین 700 تا 900 هزار تا مدرسه هزینه گذاشته روی بچه های شما خرج کرده. یعنی ما پارسال یک منهای حدود 100 میلیون کسری آوردیم تو مدرسه. 100 رو شما تقسیم بر بکنید تعداد دانش آموزان در پسرانمون، در دخترانمون حدود 80 میلیون. دوباره کسری رو حساب بکنید. وقتی این ولی ضعف ارتباطشه، وقتی نمیاد ارتباط گیری نمی کنه، اتفاقا من پرسیدم بودن اتفاقا جز اولیای بوده که هیچ وقت تو جلسات نمی اومدن، خب بهش هم برمیخوره، حالا فکر میکنه که مثلا حالا شهریه بچهش رو داره میده، داره چه کار شاق میکنه، منت حتما سر زن و بچهش میذاره، سر اون بنده خدا مسئول مالی مدرسه هم میذاره، توجه هم به این نداره که مدرسه این همه روی خود بنده ایشون اومده هزینه کرده، کسی دیگه این کارو نمیکنه. ما استنادات داشتیم، مثلا ما هم تو سه دختران هم پسران ما پایان سال بیلان مالی دادیم، گفتیم هر کم میخواد بیاد بگیره ببینه. خب این داره این کار میشه، ولی چرا گاهی اوقات برخورد بد میشه؟ به خاطر ارتباط ضعیف، نمیتونیم مفاهیممون رو به طرف مقابل انتقال بدیم، گفتگو بکنیم، هیجانی وارد میشیم. ولی زمان میخوام میگم که ما اگر میخوایم بچه هامون یکی امثال مثلا این آقا نشن، این خانوم نشم. الان وقتی ما قوت میدیم ارتباط اجتماعیشون رو، فردا خودش هم آزار نمیبینه، به یکی دیگه هم آزار نمیرسونه با حرفش با کلامش. نکته ششم، یکی دیگر نکاتی که به وجود میاد اصلا تأمینه. ششم، تأمینه بخشی از نیازهای انسانی. میدونی خواهران برادران، انسان یک مجموعه نیازهایی داره، یک سری نیازهایی داره، یه بخشی از نیازهای انسان توی اجتماع محقق میشه اصلا. ببینید خداوند متعال وقتی برای حضرت آدم حضرت حوا رو آفرید، یعنی در کنارش قرار داد، تعبیری که به کار برد این بود لتسکنوا الیها، تو در کنارش آرامش میگیری، یعنی بخشی از نیاز تو رو ما در حضور در جمع، در حضور در اجتماع فراهم میکنیم. ولذا این همه آیات روایات داریم بر تعاونوا علی البر و تقوا، این که بابا جمع بشید گروهی حرکت کنید، برخی از نیازهای انسانها اونجا برآورده میشه. پس ما میخواییم بگیم که یکی دیگر خواستش هم اینه، بچه های ما یک مجموعه نیازهاشون تو اجتماع برآورده میشه. شما این خواهران بهترین امکانات رو برای فرزندتون فراهم بکنید، ولی از اجتماع او رو محرومش بکنید، همیشه انگار یه چیزی کم داره. خود ما هم همینجوریم. مثلا شما ببینید الان یکی از مجازات هایی که امروز در جامعه مثلا وجود داره زندانی کردنه. بازه خیلی از زندان ها زندان های جمعیه. حالا شما زندانی انفرادی ببینید چقدر زجر میکشه. چرا؟ شما میگیم این نیاز تو رو ازت محرومت میکنیم، نمیذاریم دیگه تو جمع باشی، میبریمت میکنیم توی اتاقه که میگم همینجا باش. همه نیازات هم برآورده میکنیم، یعنی غذا بهت میدیم، هوا داری، نمیذارم جای خواب داری، کارم نمیخواد حتی بکنی، استراحت هم بیشتر از بقیه میتونی بکنی. ولی همین که نمیتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه، بزرگترین عذاب رو داره میبره. پس ببینید بخشی از نیازهای انسانها و فرزندان ما در اجتماع محقق میشه، ارتباطات اجتماعی. خب حالا از این خواستش بگذاریم، اما سوال، ارتباطات اجتماعی چطور ارتقا پیدا میکنه؟ یه چند تا مهارت رو ما باید در بچه ها تقویت کنیم. من اون مهارت ها رو میگم، بعد نکاتی رو میخوام محضرتون عرض بکنم، ببینیم که چه مهارت هایی باید ایجاد بشه در بچه هامون. پس ارتقاء ارتباطات اجتماعی، اگر یکی از دوستانم تلاشی بکنم یا ماژیکی چیزی بتونم ببینم، ارتقاء ارتباطات اجتماعی با چه مهارت‌هایی حاصل می‌شود؟ من می‌خوام چند تا از این مهارت‌ها رو براتون بیان بکنم. البته این عمومی هم هست، یعنی حتی به درد خود ماها هم می‌خورد. ببینیم مهارت‌ها چیه. یکیش مهارت حل مسئله است. ما اگر برنامه‌های رادیوی ما رو دنبال بکنیم، یه مدتی داریم روی این بحث، رادیو قرآن البته، کار میکنیم. مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری که چطور میشه در فرزندان ارتقایش داد. و هفته گذشته تو مهارت حل مسئله ورود پیدا کردیم که بچه‌ها رو چطور میتونیم کمک بکنیم که مسئله‌هایی که پیرامونشونه راحت‌تر حل بکنن. ببین خواهران، اینا مهارت ها، الان ما نمیخوایم بگیم بچه در این مرحله، ولی یه موقعی میاد به شما میگه مامان بر چی بپوشم، نگیم بودو برو اون شلوار تو اون پلیزه تو بپوش، بهش بگیم که مادر جون برو ببین چی بپوشی خوبه، بذار خودش بره حل کنه. مامان گشنمه چی کار کنم؟ مادر جون به نظر خودت اگه گشنتو باید چی کار بکنی؟ از خودش بپرسیم، یعنی بهش فرصت دادیم که او حل بکنه این مسئله ها رو. از همین جا شروع میشه. مامان رفتم مدرسه، امروز دوستم با من قهر کرده بود، چی کار کنم؟ خب بهش بگیم، بگیم که مثلا مادر جو خودت بشین فکر کن ببین چی شد قهر کرد و الان چی کار باید بکنی که این قهری تونل بین بره، آشتی بکنی. یعنی ببینید ما او رو سوق بدیم به حل مسئله. وقتی ببینید تو ارتباطات اجتماعی همینطوره، مثلا خانم با مادر شوهرش دعواش میشه، اختلاف پیدا میکنه، مثلا به شوهرش میگه من با مادر تو چیکار کنم؟ خب ببینید این معلومه مهارت حل مسئله نداره این خانم. بعد من اگر مثلا به جای همسر این خانم باشم میگم خودت ببین باید چیکار کنی، برو پیدا کن راهکارشو. ببینید همینا کمک میکنه به تقویت روابط اجتماعی. و جالب هم هست ببینید وقتی فرد کنار ماجرا وای میسته به یکی دیگه میگه برو یه کاری بکن، دستش اومد خیلی ممنون، به یکی دیگه میگه برو یه کاری بکن، ممکنه به سادگی راحت نشه دیگه. انتظارش اینه که ارتباطو قطع کنیم دیگه، با هم دیگه رابطه نداشته باشیم، با هم حرف نزنیم. ولی وقتی خودش میره برای حل مسئله ممکنه خیلی هم خوب بهتر تعدیل بکنه این کار رو. پس این بچه‌ها رو اول باید با مهارت حل مسئله آشنا کنید. از همین الان به بچه‌هاتون فرصت بدین مسئله هایی که در حد و اندازه‌شونه برن حلش کنن. همینی که گفتم مثلا اختلاف با همکلاسیش داره، خود با آره معلمم از دست من ناراحت بوده، سریع زنگ نزنیم آقای معلم چی شده، ما چی کار میتونیم. اول به خودش فرصت بدیم اینو باید چی کار بکنه. اینا زمینه ارتقاء ارتباط اجتماعی رو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. ولی پدر مادرایی که دور از جون حال شما باشه، ببخشید من این تعبیر رو میخوام دیگه خیلی ساده و بی آلایش به کار برم، این اختاپوس میافتن رو بچه‌شون. یعنی حمایت هشت جانبه، همه جانبه نه هشت جانبه دارن. یعنی اینه که این بچه هیچی، تا مثلا میخواد یه چیه ورده، نه مادر جون اینو ور نده، اونو ور دار، آب میخوام بخورم، تو این لیوان نخور، تو اون بخور، بفرستیمش بذاریم. اگر نگاه کنی این مسائل نتونن الان در حد خودشون حل کنه، این معلومه ضعف ارتباط اجتماعی داره. باز ما کوتاه بیاییم، کوتاه یعنی به معنی این که نریم وسط میدان، باز بهش بگیم، بشیم فکر کن. بعد گاهی اوقات میتونیم بشینیم کنارش بگیم خب حالا چی به ذهن خودت میرسه بگو، اونجا یه راهنماییش بکنیم، یه تلنگرهایی بزنیم بهش جهت بده. دومین نکته، دومین مهارت، یکی دیگر از مهارتایی که تو ارتباط اجتماعی کمک میکنه مهارت خودپنداریه. مهارت خودپنداره یا خودپنداری یکی از مهارتایی که همون تعبیر دیگه هم میتونیم ازش یاد بکنیم به معنای خودشکوفایی، یعنی استعدادیابی. یعنی بچه ها خودشون رو بشناسن، بدونن چه توانمندی هایی دارن. چون میدونید انسان ها گاهی اوقات اگر بر اساس توانایی هاشون وارد ارتباطات اجتماعی بشن خیلی موفق میشن. یه مثالی براتون بزنم، گاهی اوقات مثال میخوام بگم، بچه ما برای اینکه ارتباط با دوستانش بگیره تو خط زیباست، گاهی اوقات میتونه یک جمله زیبا برای دوستش بنویسه. یعنی چی؟ استفاده همون ویژگی خودپنداره خودش، خودشکوفایی خودش، استعداد خودش. یکی میبینی نه یه نقاشی قشنگ میتونه بکشه، یکی نه میتونه ارتباط کلامی خوبی بگیره. این چه ویژگی درش وجود داره؟ حتی ما میتونیم جهت هم بدیم تو خونه بهش، مثلا باباش از دستش ناراحته، میخوای یه جمله معذرت خواهی برای پدرت بنویسی بهش بدی، خطت هم قشنگه، مثلا بابا ببینه دیگه آره ناراحتیش انشالله بین میره. یعنی یه جهتی بدیم به بچه ها تو این زمینه. روی این زمینه های استعدادی افراد اگر کار بشه خیلی میتونه کمک بکنه. یه نکته دیگه، مهارت دیگه، مهارت تفکر قبل از عمل. یعنی چی؟ بهش یاد بدیم که قبل از هر کاری فکر بکنه بعد بره سراغ اون کار. خیلی جالبه، برخی از افراد موفق همین الان دنیا، من چند وقت پیش بود داشتم خاطرات یکی از افراد موفق رو، حالا موفق دینی رو نمیخوام بگم، کلن آدم موفقی هستیشون، داشتم میخوندم، دیدم که یکی از نکاتی که جز رموز موفقیت خودش بیان میکرد این بود. میگه من صبحا که بلند میشم اولین چیزی که بهش فکر میکنم که امروز کدوم کار از همه کارا مهمتره، اونو شروع بکنم. یعنی فکر میکنه قبل از ماها. نه بلند میشیم، حالا میگفت که هر چه پیش آید خوش آید، بر اساس همین قاعده میریم جلو. ولی اون نه، بر اساس این قاعده پیش نمیرم. میگه من فکر میکردم که ببینم امروز مهمترین کار چی کاری میتونه باشه، اولین کاری رو که دست میگیرم همون کاره. اینا آدم های موفقن چون قبل از عملشون فکر میکنن. تو ارتباطات اجتماعی هم همینه. گاهی اوقات ببینین نیاز بر این هستش که ما گاهی اوقات میخواییم با همسرمون، با فرزندمون، با یک فردی خارج از محیط خانواده، با حتی افراد دیگه میخواییم ارتباط برقرار بکنیم، ما چگونه ارتباطمون را آغاز بکنیم باشون؟ نیاز به فکر داره. یکی میبینیم مثلا دوست داره یه مقداری ازش تعریف بشه، با همون تعریفه شروع بکنیم. اگه قبل فکر کرده باشیم یه اتفاق میفته. یکی ممکنه دوست داشته باشه اصلا اول به حرفش گوش بدیم، اول شنونده خوبی باشیم. خب ببینید اینا نیاز به فکر داره. بعد آدما میدونید خواهران فرمولهاشون مختلفه. آدم هر چی انسانها رو بهترم بشناسه، بر اساس شناختش هم عمل بکنه، قطعا موفق‌تر خواهد. بریم نکته چهارم. ببینیم چهارمی مهارت چیه به عنوان پیش‌فرض‌های ارتباط اجتماعی. مهارت مقابله با خشم. مهارت مقابله با خشم. حالا اینکه بشه آیا به عنوان یک کارگاه عمل کرد یا نه نمیدونم، باید ببینیم میتونیم تو مجموعه عمل کنیم. ولی ببینید یه چیزی رو من باز به عنوان یک قاعده بنویسم. بهترین تربیت، تربیت چهره به چهره است و بهترین مربیان والده. یعنی دلیلش هم اینه. یه موقع شما یه معلم میره سر کلاس با 15 تا 20 تا 30 تا دانش آموز سر کار داره، هر چی هم بخواد مدیریت کنه، این یک مادری که گاهی اوقات میبینی 3-4 ساعت حداقل میتونه چهره با چهره به چهره با فرزندش ارتباط برقرار کنه، نمیتونه وقت بگذاره معلم هرچی هم مدیریت بکنه. ولی چرا ما میمین؟ ببینید خواهر من، اگه خواهشی هم که ازتون دارم اینه، یه موقع ما شاخصهای تربیت رو که در دورهای دانش افزای قبل میگفتیم، یکی از آقایون، برای آقایونم من این رو گفته بودم، برای پدران پایان جلسه به مدیر پسران ما گفته بود خب حالا بگین تو مدرسه شما چی کار کردید. نه فرافکنی نکنیم. ببینید بهترین مربیان پدر و مادرم. شما ببینید روز، شب، هنگام خواب، هنگام بیدار شدن، موقع غذا خوردن و خیلی از این موارد در اختیار شما. ما گاهی اوقات همکارانمون میگن، من خودم هم چون کارا رو انجام دادم به عینه میدونم. یه موقع ما 3 روز بچه‌ها رو یه اردو مشهد میبردیم، من میشه میگفتم طلایی ترین زمانهای تربیته این 3 روز. یعنی این 3 روز یه طرف، 1 سال تحصیلی ما یه طرف، اثری که میتونستیم تو این 3 روز روی بچه ها بگذاریم. چرا؟ چون در هر حالی در اختیار ما بودن اینها. الان اینجوری نیست. بچه صبح میاد ساعت 7:30 میاد خدمت شما عرض کنم که صبحانه خورده، برای نهارش هم میخواد بره خونه، بقیهش هم تو کلاس درس بخونه. خیلی اون اختیارات تر. برای همین ما میام این جلسات رو میگذاریم. یه قاعده ای را من قبلا گفته بودم، چی بود؟ مسئول تربیت کیان؟ پدر و مادر مسئولیت. ولذا اینو به عنوان یک نقطه قوت بدونید که در اختیار شما هست. مدرسه اون مقدار کاری که از دستش بر بیاد حتما قصور نخواهد کرد. بریم نکته مهارت مقابله با خشم. ببینید کنترل خشم نتیجهش ارتباط بهتره. بذار من معکوسشو بگم. هر وقت خواستین خواهران بزرگوار با یکی ارتباطتون رو قطع کنید، با هم دیگه داد و بیداد بکنید سر هم، او یه چیز بگه شما تمام دیگه، این یعنی شاکله یک ارتباط مؤثر، یعنی در از ریشش رو زدیم. باید به بچه ها مهارت کنترل خشم رو یاد بدیم، یعنی تو عصبانیت هاشون چیکار بکنن که عصبانیتشون رو بروز ندن. راهکارهای وجود داره. معمولا تو کنترل خشم حداقل ما دو تا راهکار داریم، یعنی دو تا راهکار کلی. یک، چگونگی مواجهه با خشم. دو، چگونگی پیشگیری از خشم. یعنی یه موقعی هست، نه الان ما دیگه داغ کردیم، یعنی دیگه الان داغ میشیم، اینجا با این خشم چطور مواجهه بکنیم؟ راهکارهایی داره. حالا من باز اشاره میکنم به برخیش. یه موقعی نه، من الان میخوام مثلا میگم بیام با شما صحبت بکنم، میدونم شما هم قرار منو عصبانی بکنید، از قبل چه پیشگیری هایی بکنم، چه تمهیداتی رو بیاندیشم وقتی وارد این فضا شدم، حالت عصبانیت اصلا به من دست نده، چه برسه بخوام عصبانیتم رو بروز بدم. اینم یه راهکارهایی داره. حالا یه اشاراتی من براتون میکنم به برخیش. البته خود مهارت کنترل خشم واقعا یک مهارت ها، یعنی یک مهارتیه که بعد یک زمان خیلی خوب و خدمت شما هستم موسعی داشته باشیم درباره‌اش صحبت کنیم. ما با آقای نصیری هم گفتیم بنویسن که انشالله مهارت های 9-10 گانه‌ای که گفتیم یکیش دقیقا همین مهارته که بعدها فرصتی بشه درباره‌اش صحبت بشه. در مواجهه با خشم یکی از نکات ترک محیط، یعنی تأخیر در پاسخ. مثلا منظور اینه، هیچ اشکالی هم نداره یه موقعی شما الان از دست یکی عصبی میشید، فرزندتون، همسرتون، اصلا دست من مثلا عصبانی میشید، یکی راه اینه که ترک کنیم محیط رو، نه ترکی که بریم دررم محکم بزنیم به هم بدتر از، نه خیلی آرام، نه مثلا من فلان اگر اجازه بدیم به شما پاسخ ندم تا بعدا، برم محیط رو ترک بکنم. این اصلا یک راه مواجهه. بدونید، ببینید، هر وقت در خشم قرار گرفتین ارتباط آسیب میرسه. چرا؟ یادتونه گفته بودیم عقلانیتتون کاهش پیدا میکنه. انسانی که عصبیتون دستخوش هیجانات نمیتونه خوب فکر کنه، آدمی هم که خوب فکر نکنه نمیتونه خوب حرف بزنه، نمیتونه خوب راه حل بده، نمیتونه خوب مسئله حل بکنه. لذا یکیش همینه در مواجهه. در پیشگیری نمونه بگم، البته اینا خیلی زیاد عرض کردم، نمونه داریم میگم. مثلا در پیشگیری، عوامل ایجاد آرامش در خود تقویت کنیم. مثلا مثل چی؟ عوامل ایجاد آرامش، مثلا ورزش، مثلا اهل ورزش باشیم، خصوصا پیاده روی خیلی کمک میکنه. یا توجه به تفکر مثبت، افکارمون رو منفی نکنیم. مثلا ببینید خواهران، اگر شما، حالا دور از جونا، میخواد مثال ملموس باشه میگم این رو، یه موقع شما کنار همسرتون دارین زندگی میکنید، میگین اصلا آمده که من رو بدبخت کند، خب تمام دیگه، یعنی یه تفکر منفی. تا مثلا بگه امروز 10 دقیقه دیر میخوام بیام، تو که هر کاری دلت میخواد میکنی دیگه، امروزم دیر بیا، چون نگرش از ابتدا منفیه. یا اگر از ابتدا منفی نبوده، از این بینا منفی شده، یعنی واقعا اومده ما رو بکشه، خیالش راحت بشه. یعنی ما تا به سینه قبرستان نسپارت رهامون نمیکنه. خب این نگاه تفکر منفی،
شما با کوچکترین مشکلاتی هم که با اون مواجه بشید قطعا تندی میکنید. ولی نه، تفکر مثبت. مثلا یکی از تفکرات مثبت چیه؟ ببینید، مرد منم مثل خیلی از مردهای دیگه بلد نیستش که با یک زن باید چگونه ارتباط برقرار کنه. خیلی منفیه؟ خیلی منفیه؟ نه دیگه، مثبته دیگه. یعنی معلومه پشت کارش، یعنی اون کاری رو که داره انجام میده از روی تعمد نابلدیه، نابلدی. مثلا یعنی یه موقعی من بچم میاد این لیوان آور میداره اینجوری میرزه رو زمین، این میدونم میخواد هرس منو در بیاره، بله؟ ولی یه موقعی داره مثلا میره دستش میخوره یا پاش میخوره این رو میندازه، قطعا اون اولی عصبانیت بیشتر از این دومیه خواهد بود. چرا؟ چون رو پشتش تعمد بوده، تفکر منم قشنگ شکل گرفته که این رفتارش منفیه. ولی دوباره میگم بچه بند خدا، قدیمی هم یادتونه، حالا این روزا نمیدونم چرا خانوم ها انقدر حوصله هاشون کم شدن، به شما رو نمیگیم بیرون یارو میگیم، که مثلا قدیم من یادم مادر بزرگی داشتم، خدا رحمت کنه هم به اموات رو، یه چیزی رو که کسی میشکون تو خونه ایشون یه تعبیر داشت، میگه بلا را بودش. حالا ما سعی و غلطش هم کار نداریم، ما که آنها خرافه است نیست، ولی یه حسنی داشت و اون حسنشی بود که اون نگاه مثبت رو به این فرد داشت که این عمدین رو نشکونده، حتی داره بهش دلداری هم میدهد. ولی خب حالا نقطه مثبت یا نقطه‌ای که قابل توجه اینه، اگر این نگاه منفی باشه برخوردم خشن میشه. ولی لذا ببینید اینا میتونه زمینه ایجاد آرامش رو فراهم بکنه.
خب بریم پنجمین مهارت رو بگیم دیگه. باید به بچه‌هامون چه مهارتایی رو یاد بدیم؟ البته تو مهارت کنترل خشم خود نقش والدینم خیلی مهم است، که من مادر، من پدر، آیا اهل کنترل خشم هستم خودم یا نه؟ یا نه منم زود عصبی میشم، زود پرخاش میکنم؟ یکی از نکاتی که باز خیلی مهمه بحث مهارت برخورد با همسالانه. ما باید به بچه‌ها یاد بدیم که از ارتباطشون با همسالانشون چگونه باشه، چگونه ارتباط گیری کنن. حالا من یه راهکار کلی رو تو این زمینه میگم، ببینیم چیه راهکارش. یکی از راهکارهای مهم تو این زمینه حضور فرزندان در جمع همسالان قبل از 2 سالگی است. یعنی بچه‌ها رو قبل از سن 2 سالگی ما باید توی گروه همسالشون قرار بدیم. ببینید ولو تو سر کله هم دیگه هم بزن، هیچ نگران نباشیم، بله بریم میانجیگری کنیم، اینا رو به حداقل برسونیم، ولی ارتباط رو قیچی نکنیم. ما ببینید خواهران، برخی از این ارتباطات کاملا طبیعیه. بذارید مثال براتون بزنم. ببینید گاهی اوقات بچه ها، قبلا هم اشاره کردم، بچه ها گاهی اوقات تو سن پایین نمیتونه، اگر این ماجیک رو میخواد مثلا بگه که علی آقا لطف می‌فرمایید این ماجیکتون رو لحظاتی به من امانت بدهید، من مقداری از آن استفاده بکنم، سپس به شما باز پس میدهم. میتونه بگه؟ این ماجیک رو میبینه، دلش میخواد، دل بچه هم رو دلن دیگه، عقل و اینا که فعلا تعطیله، قبل از 2 سالگی اینا، میره چیکار میکنه؟ این ماجیک رو از دست این میکشه، تازه کاش که به این خط میشد، یه حولش هم میده، یه لگد هم بهش میزن، بعدش هم میتونه میره از این ماجیک استفاده میکنه. ولی همون لحظه داره بازخورد رو مینه، اینو زد گرفت، حق گریه هم داره میکنه، بچه همه هم جمع شدن که چی شد. دفعه بعد یه قدم میاد عقب‌تر، میره فقط ماجیک رو میگیره، یه هلش میده، در میره. نگاه کنید داره ارتقا پیدا میکنه، تا زمانی که به تدریج متوجه میشه، مالکیت متوجه میشه که من باید به مالکیت طرف مقابلم احترام بگذارم. ولی الان شما بچه‌ها می‌بینید 5 سالشونه، 6 سالشونه، حتی بزرگتر هستن، تو مقطع ابتدایی هستن، به مالکیت های همدیگه احترام نمیذارن. اینا دقیقا جنس بچه‌هایی هستن که تو نمودار رشد در گروه همسالانشون قرار نگرفتن، دقیقا اینا تو اون مدلن. ببینید این دیگه هنر شماست، من نباید بگم. من تو یکی از جلسات قبلی عرض کردم، خودم حداقل ما برای شما اولیای مدرسه پیشنهاد داشتیم، منم عرض کردم پیشنهادم رو بهتون، بر اساس همین فرمولا عمل بکنیم. گاهی اوقات برای بچه های کوچکتر بگردیم چطور برای یه جوراب شلواری قهوه‌ای میخوای برای بچه‌ات پیدا کنی، بازار رو میذاری رو سرت میری میای از خب چرا دوست تو اون راحت تر جوراب قهوه‌ای رنگ پیدا میشه، به شرط اینکه از راه خودش بریم. ما خیلی مواقع واقعا نمیریم از راهش نمیریم، راهش هم نه خیلی مهدم، نه تو برخی از سنین پایین اصلا فکر مهدم خیلی نکنی، نه بریم ما در همسایه‌ها رو ببینیم، تو مسجد بریم بست بشینیم ببینیم کسی رو میتونیم پیدا بکنیم یا نمیتونیم. یعنی میخوام بگم بالاخره جوینده است که یابنده. بله دیگه حداقل دیگه یه دونه داشته باشن دیگه. حالا تا معمولا ما میگیم معمولا هم بازی های بچه ها از دو سه تا نباید بیشتر بشن، یعنی یک محدودیت ولی با کیفیت باشن. نه دقیق میخوایم بگیم همون سنه، ولی مثلا میخوایم بگیم اگر یه بچه ما الان داریم اول ابتدایی 7 سالشه، بالاخره نباید داریم یه هم دوست براش پیدا کنیم که مثلا 5 سالش باشه 4 سالش باشه، یکی باشه حداقل یا پیشترستانی باشه یا دوم ابتدایی دیگه، تو این میان مینیموم ماکسیموم براش روز پیدا کنیم. هر چند بتونیم از سن خودش و نزدیکتر به سن خودش پیدا کنیم بهتر از سال. نگاه کنید هر چی بیشتر با هم دیگه باشن بهتره. من یه نکته‌ای هم عرض بکنم خواهران، قبلا هم گفتم هیچ وقت شما دلتون رو خوش نکنید بچه من پیشترستانی میره مدرسه میره اینا و هستن دور هم دیگه، نه اینا ملاک نمیشود. باز البته تو پیشترستانی باز بهتره وضعیت تا در دبستان. حالا تو پیشترستانی بچه‌ها زمانهای بازی بیشتری دارن، فعالیتی بیشتری دارن، ولی تو دبستان که اینجوری نیستش، بچه‌ها مشغولیت دارن، بعد بر اساس یک مدل و الگوی آموزشی جلو برن، اینا خیلی نمیتونن با هم دیگه ارتباط گیری بکنن. ممکنه یه بچه مثلا در مقطع 4 ابتدایی نهایتش یک ارتباط آزادش در طول روز به 1 ساعت هم نرسه با همسالانش تو مدرسه که آزادانه بتونن کنار هم دیگه باشن. خب این هم یه نکته. پس ببینید ما باید مهارت برخورد با همسال رو یاد بدیم. یکی از راهاش حضور فرزند در جمع همسالانه. نکته دوم ببینید اینه، نکته دوم اینه که روش ارتباط صحیح را با همسالان به آنها یاد دهیم. مثل چی؟ چی را به آنها یاد دهیم؟ مثلا سلام علیک، بالاخره دو تا دوست باید با هم دیگه سلام علیک بکنن. دوم گاهی اوقات پذیرش دوستش. یعنی چی به پذیر دوستش رو؟ یعنی اینکه این نباشه که من فقط بخوام نیازمو کنار دوستم برطرف بکنم. دیدیم برخی آدم ها همینجوره، مثلا شما برای خانم ها میبینید دوست میخواد برای چی بشه سنگ صبور این خانم، خانم غم و غصه هاشو فقط بر اون بدبخت هم بشینه فقط بشنه. یعنی خدا نکنه او بخواد یه جمله بگه، میگه نه تو اصلا منو درک نمیکنی نمیفهمی. خب ببینی چرا؟ تو پذیرش نسبت به طرف مقابل توش ایجاد نشده، یک طرف است. این باید دوستی اصلا از باب تفاعل دو طرفه بچه ها باید بدونن. یعنی فکر نکنه که اگر یه موقعی دوستش رو ناراحت کرد دوستش نباید ناراحت بشه. بدونه رفتارهای اون ممکنه در طرف مقابل عکس العمل های منفی ایجاد بکنه. یعنی مثلا اگر اومد به من گفتش آره دوستم، گفته من با تو قهرم، همون نکته‌ای که قبلا اشاره کردیم بهش بگیم خب برو بریم فکر کن ببین چرا گفته قهرم، نه اینکه منم مثلا آتیش بیارم دلش کو، مگه آدم قاطیه؟ برو با یکی دیگه دوست شو، اصلا اون دلش هم میسوزه بعد میاد منتت هم. نه بابا بذار بره حل کنه. خب فردا میگه یکی دیگه رو اذیت می‌کنه، اونم باش قهر می‌کنه، دوباره یه نفر دیگه. این تعامل ایجاد نمیشه. خب خب این روش ها رو ما باید به بچه ها یاد بدیم، باید بر اساس یک الگو مدل صحیح. خب بریم نکته ششم ببینیم چیه. یکی از نکاتی که تو مهارت ها وجود داره، به بچه هامون مهارت گوش کردن رو هم یاد بدیم. گوش کردن خودش یک مهارته. بلیزا من تو گوش کردن یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینین گوش کردن یعنی چی؟ یعنی یک عمل ارادی که با واکنش‌های صحیح، یا بهتر بگیم با واکنش‌های منطقی همراه هست. عمل ارادی است، نه اینکه به گوشم خور، یعنی بشنم گوش کنم، واکنش صحیح نشون بدم. مثلا ممکنه ما بعد به بچه ما حتی اینو یاد بدیم که مثلا پسرم دوستت اگر گفت ازت ناراحته، آیا ازش پرسیدی که چرا تو ناراحته؟ برو بپرس. یعنی یه واکنش صحیحه، منطقیه، که اگر ابراز ناراحتی میکند ما به دنبال علت ناراحتی او هم باشیم. تو تعاملات اجتماعی همینه. یعنی اگر من ببینم یکی میگه من دست تو ناراحتم، مثلا نهایت بگم خب ناراحتی که باش، خب این که نشد که، باید شنونده خوبی باشم، بشینم حرف طرف مقابل رو بشنوم. ما اینا رو باید به بچه ها یاد بدیم، خصوصا دختر خانوم ها شنونده های خوبی باشم. پسرها علل خصوص، تو الان ما یکی از مشکلاتی که تو مردها عمدتاً داریم و شکوه و گلایه هم نسبت بهشون زیاده همینه که شنونده های خوبی نیستن، خوب گوش نمیدن، اینو باید حلش کن. خب اما نکته آخر تو مهارت ها که بعد انشالله من یه چند تا نکته ریز مهارتی رو هم براتون بگم. نکته هفتم یا مهارت هفتم، بحث مهارت مقابله با احساسات، مهارت مقابله با احساسات یعنی چی؟ یعنی منظورمون خشم، میگیم نه. پس منظورتون چیه؟ اگه خشمه که قبلا گفتید. میگیم منظورمون اینه که گاهی اوقات دیدیم برخی باهاش صحبت میکنیم، یک مرتبه میبینیم قهقه میزنه، بلند میخنده، بین حرفت میپره، نمیذاره تو حرف، هیجانیه. تا یه چیزی میگی میگه فهمیدم چی میخوای بگی، بذار من حالا جوابتو بدم. اینا آدمایی هستن که سطح هیجانات و احساساتشون بالاست و معمولاً هم یکی از گروه های سخت ارتباط همینا. من نمیدونم حالا این بحث رو برای همکارانم تو مدرسه به نظرم فقط داشتیم، یه بحثی هم برای برخی از اولیای دخترانه من اینجا داشتم تو مهارت های ارتباط کلامی. دقیقا اونجا یکی از مهارت های ارتباط کلامی ما میگفتیم با یه عده از افراد ارتباط کلامی کردن سخته. یک، کسانی که مشکلات روحی روانی دارن خیلی سخت میشه باشون ارتباط کلامی برد. مثلا فرد افسردهیه، بدبینیه، خدای نکرده دو قطبیه، نمیدونم خدای نکرده این فرد دچار وسواسه، اینا نمیتونیم خوب آدم باشون ارتباط کلامی برقرار. دوم، آدم هایی که عصبی هستن با اینا نمیشه ارتباط کلامی خوبی گرفت. سوم، آدم هایی که برونگراهن، یعنی هیجاناتشون رو سریع بیرون میریزن، کنترل روی هیجاناتشون ندارن، اینا حتی معادلات گفتگو رو گاهی اوقات تغییر میدن. یعنی شما داریم با یک فضای خیلی عقلانی بحث رو میبری جلو، یه مرتبه اینه به دلیل برونگراییش با هیجاناتش اصلا بحث رو میریزه به هم. خب با اینا سخت ارتباط گیری کردن، ولی معمولا هم دوچار ضعف ارتباطی میشن. یعنی فردا مثلا اینه ایش وقت نمیگم بیا مثلا من با تو یه مشورتی بکنم، چون شناخته شده است. و ولی ما بعد چیکار بکنیم؟ به بچه‌ها از ابتدا یاد بدیم که این مهارت مقابله با احساسات رو داشته باشن. میخوای بخندی بلند نخندی یا بهش یاد بدیم. مثلا ما خود ما بچه بودیم چقدر اینا رو میشنیدیم از پدر مادرم که هیچ وقت با دهن باز نخندید، چقدر به ما میگفتن. یعنی برخی از مهارت ها رو بر اساس تجربه خودشون به ما انتقال میدادن. یا بذار طرف مقابل حرفش تمام بشه بعد تو شروع به حرف زدن بکن، یاد میدادن بین حرف هم دیگه نپرید، با زبان ساده اینا رو میگفتن. خب ما همینا رو به بچه‌ها یاد بدیم. اینا یه سری مهارت هایی که میتونه کمک بکنه که دیگران در کنار اونا وقتی ارتباط اجتماعی میگیرن حظ ببرن، لذت ببرن. خب بله بچه های پیش دبستانی رو هم شامل میشه. بله، یعنی ما سعی کنیم بحثایی رو که مطرح میکنیم یعنی بچه های پیش دبستانی اتفاقا چون تو دوره شکل‌گیری شخصیت هم اینا بیشتر از بقیه باید دقت بشه این موارد نسبت بهشون، که هیجاناتشون رو خیلی بروز ندن، هیجاناتشون رو در جای خودش انتقال بدن. خب خالیش کنیم. بله خالیش کنیم. چجوری خالیش کنیم؟ یه موقع قشنگ بشینیم کنارش حرفش رو بزنیم، جیغ بزنیم، نه اون اگر تو محیط مدرسه اونا میدونن خودشون چی کار کنن، نهایت اگه نتونن بهتون میگن. ولی عرضم اینه، ببینید الان شما در برابر دارین درباره یکی صحبت میکنین که الان تو اوج خشمشه. یادتونه یه تعبیرم به کار بردم، بودم بچه هم وقتی در سن پایین تر هستن اینا تقریبا شما نمیتونین عاقلانه باهاشون صحبت کنین. ولی تو برخی از سنین پیشگیری باید کرد، ولی اگر واردش شد باید با حالتهایی که کم آسیب ترین حالته با اونا ارتباط برقرار کرد. مثلا میبینیم که الان دیگه عصبانی شد میخواد جیغه بخور بذار بزن، شما دیگه کاری نکنین که پشت جیغش مثلا اگه قراره یه دونه بزنه پنج تا بزنه بهش بگیم چرا داری جیغ میزنی، که بگیم دلم میخواد دوتا روش بزن، نه بزنه. ولی بعدن چیکار کنین؟ نسبت به اون رفتارش عکس العمل منفی نشون بدی. یعنی وقتی خودش رو تخلیه کرد آرام شد، مادر جون اصلا این جیغ زدنت کار خوبی نبوده شا، منم خیلی ناراحت شدم از این کارت. بچه های پیش دبستانی ها، بچه های پایین تر رو گاهی قد اصلا باید تغافل کرد، همین رو هم بهشون نگفت. با بچه های بزرگتر قهر بکنیم دیگه، خود دانید میخوایین هم قهر کنین بکنید، ولی اگر هم میخوایین قهر کنین کوتاه. نه جدی دارم میگم، یعنی موقع شما میبینید با قهر میتونید. ببینید یه چیز دقت کنید، باز من اینو به عنوان اصل بنویسم. چرا گفتم خود دانید؟ دلیلش اینه، مدیریت سر صحنه، یعنی گاهی اوقات باید مدیریت تو صحنه اتفاق میفته. الان من اینجا میدونم قهر جواب میده، خب بکنم اشکالی نداره، ولی کوتاه مدت. الان میدونم یه اخم جواب میده، اخمه رو داشته باشم. این تا جایی که ما به شخصیت بچه لطمه نزنیم. روش های خدمت شما هستم تنبیهی مناسب و تنبیه های تربیتی استفاده بکنیم. اصلا حالا میتونه بیشترم باشه، مثلا میتونه یه بچه مثلا در مقطع ابتدایی شما تا نیم ساعت هم باش قهر باشه اشکالی نداره. نه فضا را عادی کنید. یعنی ببینید نه قهرمون این باشه که مثلا بیا یه انگشت کلیچی تو بده قهر تا روز قیامه، نه اینو بگیم، نه آشتی بریم سوار کشتی از اینا، هیچ کدوم. یعنی قهرمون یعنی چی؟ وقتی دیدیم یه رفتار نامطلوبی انجام دادن مثلا من بلند میشم مثلا با ناراحتی میرم. آشتیمون هم یعنی چی؟ بله هیچی، مثلا مادر جون به پدی لیوان آب بیار، یعنی نمیخواد بگیم آشتی، روابط را حسنه میکنیم. بله بعد اینم بدونین خواهران بزرگ، نگاه کنین مدیریت سر صحنه یعنی همین، یعنی آدم بدونه میتونه از این ابزار صحیح برای تربیت استفاده بکنه، یعنی مدیریت سر صحنه. و گاهی اوقات ببینید من یه نکته رو تجربه مشاوره برای شما بگم. ما مثلا تو مشاوره میگیم که این جمله رو دقت کنید، ما میگیم فرایند مشاوره در جلسه مشاوره معلوم میشود. کلیات رو داریم؟ بله کلیات رو داریم. مثلا ما تو مشاوره فرمول داریم، بگم فرمولشا. مثلا ببینید فرمول مشاوره اینه، شنونده خوبی باشیم. این یعنی مشاوره. ببینید مشاوره فرایندش اینه، شنونده خوبی باشیم، تحلیل خوبی داشته باشیم، راهکار خوبی ارائه دهیم. این فرایند مشاوره است. یعنی من مشاور باید شنونده خوبی باشم، حرفایی رو که میشنوم خوب تحلیل بکنم که به ریشه مشکل پی ببرم، راهکار خوبی هم ارائه بدم. بلذا ببینید هیچ وقت نمیشه، یعنی گاهی اوقات خود ماها تجربه شده برامون، ممکنه دو نفر میان با یه مشکل مشابه، ولی من مشاور راهکارهای متعددی رو میشنون یا مختلفی رو میشنون. چرا؟ چون گاهی اوقات بر اساس روحیات، گاهی اوقات بر اساس توانمندی‌های خود مراجع راهکار باید ارائه داده بشه، گاهی اوقات بر اساس موقعیت زمانی مکانی باید به مراجع راهکار ارائه بشه. دقیقا توی مشکلات بچه هم همینه. ممکن الان بچه جیغ میکشه. چرا من به مادر میگم خوددانی؟ دلیلش اینه که الان میبینه یه قهر کوتاه جواب، همون قهر کوتاه رو داشته، ولی ممکنه مادر دوم خوددانی شده دیگه باشه. چیه؟ الان میدونه با یه اخ اینجا میتونه جواب، یه مادر دیگه میدونه با یه تشر میتونه جواب بگیره، اون تشره رو بزنه. خب پس حالا اجازه بفرمایید که من چون 8 تا نکته دیگه باید بگم، این 8 تا رو بگم، بعدش انشالله سوالاتتون رو جلسه آخر جواب بده، ببینیم چیه. پس ارتقاء ارتباط اجتماعی با چه مهارتی حاصل می شود؟ ما 7 نوع مهارت رو گفتیم باید تو بچه ها ایجاد کرد. خب اما حالا می خواهیم برخی از مهارت‌های ارتباط اجتماعی هم براتون بگیم، نه همش رو، برخیش رو براتون من بشمارم. ارتقاء ارتباط اجتماعی برخی از مهارت‌ها. 1، به فرزندمان یاد دهیم که انسان‌ها را دوست بدارد. یک مهارت هست، دوست داشتن انسان ها. حالا البته من اینو که میگم مثلا ذهنتون نره مثلا آیا حاج آقا ترامپ هم داره میگه، دونالد ترامپ ها. نه، همین بچه ها، دوستاش و معلمش و فامیل رو، اینا رو منظورمونه، حالا اونجا نرید. یعنی یادش بدیم هیچ وقت دوستای تو دشمنای تو نیستن، فامیل قرار نیستش که مثلا با تو دشمنی حتما داشته باشم. مثلا این انسان‌ها رو انسان وقتی یاد بگیره که دوست داشته باشه، ارتباطش هم خوب میشه با آدما. ولی اگر ما یه موقعی خدای نکرده اومدیم انسان‌ها رو کوچیک دیدیم، انسان‌ها رو پایین‌تر از خودمون دیدیم، انسان‌ها رو خدای نکرده انسان‌های دور از جور مثلا نفهم بی‌عقلی که فقط میخوان مثلا مردم رو آزار بدن دیدیم، نمیتونیم باشون خوب ارتباط برقرار کنیم. ولذا نباید کینه دوستانش رو در دل او ایجاد کنیم. مثلا ببینید گاهی اوقات ماها داشتیم اینا رو تو مشاوره، مثلا بچه میخواد بره پیشدبستانی، مادرش چی میگه؟ میگه مادر جو میری مدرسه، این بچه ها خیلی بدو بدو میکنند و مراقب باش به تو نزنن کلت بخوره به اون گوشه بشکنه ها. یعنی از اول داره نگاه منفی تو بچه ها ایجاد میکنه، یعنی فرزندش رو دیدگاه این فرزند رو نسبت به محیط داره منفی میکنه. خب این غلطه، نباید این کار انجام بشه. خب این 1، 2، خوب خوب نیست دیگه، باید محیط رو اصلاح کرد. یعنی اگر یه موقع محیط فامیلیه، باید ببین آدم چطور میتونه رو اصلاح کنه. یه موقع نه اصلا دور از جون، مثلا پدرش این دیدگاه رو داره، نه مدرسهش این دیدگاه رو داره، اینو باید اصلاحش کرد. احترام به شخصیت دیگران بهش یاد بدیم که بایستی به شخصیت دیگران احترام بگذاریم. بله ببینید، یه فرقی بین شخصیت و رفتار هست. مثلا ممکنه بچه شما بیاد بگه من از آقای تراشون بدم میاد، بگیم بادر جون نباید بگه از آقای تراشون بدم میاد، حتما آقای تراشون اشتباهی کرده، تو باید بگه از اون کار رو بدت میاد نه خودش. یعنی ببینید یادش بدیم که شخصیت دیگران رو زیر سوال، من معلم فلان بدم میاد، بابا این که شخصیت، یه موقع نه ممکنه اون معلم اشتباه، از دوستم بدم میاد، نه این که اشتباهه، شاید دوستت یه کاری کرده که تو خوشت نمیاد، تو بعد از اون کارش بدت بیاد، مثلا بد اخلاقی میکنه، بگو من بد اخلاقی دوستم بدم میاد نه خودش. و این شخصیت دیگران رو بعد مورد ما بهش یاد بدیم، یعنی یاد بدیم گاهی اوقات تو الگوهایی که ارائه میدیم. نکته بعدی اینه که سوم، در گروه همسالان بیشتر حضور یابد. این خیلی کمک میکنه به رشد مهارت‌های اجتماعی بچه‌هام. ببینید من یه آدمکی رو میخوام بکشم، قبل از اینکه بخوام یه آدمک رو بکشم میخوام یه نکته ای رو بگم. ببینید انسان‌ها معمولاً چهار تا بُعد دارن، معمولاً چهار بُعد دارن. یه بُعد جسمیه، یه بُعد عقلیه، یه بُعد اجتماعیه، یه بُعد عاطفیه. معمولاً ابعاد شخصیتی انسان از این چهار بُعد تشکیل میشه. گاهی اوقات ما رو برخی از بُعدهای فرزندان کار میکنیم، قویشون هم میکنیم. مثلا بُعد جسمانیش قویه، عقلیش قویه، عاطفیش قویه، ولی اجتماعی ضعیفه. میدونی آدم میشه شبیه چه آدمی؟ مثلا یه آدمکی رو فرض بکنید یه کله گنده مثلا داره، بدنش کوچیکه، دوباره دستا و پاهاش گنده است خیلی. این آدم ناقصه چون تعادل نداره. لذا مثلا برخی پدر و مادرها میگن آقا بچه های ما خیلی باهوشه. خب خیلی خوب، آیا بچه ای که باهوشه از آیا لحاظ اجتماعی هم خوب است؟ آیا لحاظ جد؟ مثلا ما توی مصاحبه هم آقا میبینیم، مثلا شما میبینیم بچه رو میاره مادر، بچه واقعا هم راست میگه، بچه با استعدادیه، ولی از لحاظ جسمی نتونست. من همین امسال تابستون که مصاحبه های پسرانه های پیش تابستون، باورتون نمیشه ما تو مصاحبه همون بچه هایی داشتیم برای پیش تابستون اومده نمیتونست راه بره. یعنی باورتون میشه نمیتونست راه بره؟ یعنی باور کنیم، نه اینکه کسری جسمی داشت را، نه اینقدر اینا تو خونه نگه داشته بودن، خودش هم میگفت اینقدر جلو تلویزیون و جلو تبلت و داشت راه میرفت اینجوری پاهاشو میکشید رو زمین. بهش گفتم لیله برو، نمیتونه لیله، ردش هم کرد، نپذیرفتیمش. این بچه بیاد اینجا همه بهش میخندن تو مجموعه، برای خودش هم من بهش گفتم به مادر اگر نمیپذیرفتیمش نه که خدای نکرده بچه، ولی این بیاد مورد مسخره بچه های دیگه قرار میگیره. خب این بچه لحاظ اجتماعی جسمی ضعیف بودش، اتوبان هوشی خیلی بچه با هوشی بود، یعنی تو شاخص های هوشی ما جواب داد، ولی لحاظ جسمی مثلا ببینیم. حالا انشالله مادرانی که بچه های پیش دبستانی ما یه دوره ویژه ای رو بین این دوره و دوره آخر اون براتون داریم، تاریخاشو متعاقبا اعلام میکنن. بچه واسه مادران پای اول ابتدا، چون اونا هم این دوره رو نگذروندن. مثلا ما میگیم بچه‌ها توی سنی باید هماهنگی بین چشم و دستشون رخ بده. مثلا اگر من این مداد رو این ماژیک رو میندازم بتونه بگیرتش. یعنی بچه باید تو 4 سالگی این اتفاق براش بیفته. ولی مثلا ما بچهای پیش دبستانی میدیم ماژیک بهش میدیم. البته اونجا ما عروسک داشتیم، یه عروسکی داشتیم آقا ببری مینداختیم بهش، مثلا دستش زودتر بسته میشد. خب یعنی لحاظ جسمی ضعیفه، کار نشده روش، لذا ناقصه. یعنی اون تکامل رشدی رو کامل نتونسته پیدا کنه رو چهار بود. مثلا برخی بچه ها، من تو ذهن خودم میخواستم ترسیمشون کنم، بچه های باهوش و با استعداد، مثلا میدی که کله گنده ولی همچون بدنی داشت. یعنی لحاظ جسمی، اجتماعی، عاطفی ضعیفه، ناقصه. یعنی شما الان اینو ببینید، کله گنده خوبه؟ نه دیگه، این معلومه یه ضعفه دیگه. ولی این که ما میگیم بچه ها رو تو گروه همسالان بیشتر قرارشون بدیم، ببینید این بچه ها اون تعادل در رشد رو پیدا میکنن لحاظ اجتماعی. نکته بعدی، به بچه ها یاد دادیم مؤدب باشن، مبادی آداب باشن تو ارتباطات. شما گاهی اوقات بچه های خوبی دارید ولی مبادی آداب نیستن. مثلا میبینیم میخواد با یه آدم بزرگ صحبت بکنه، هنو تو به کار نه، تو اینو گفتی. خب ببینید این معلومه که بهش یاد ندادیم. جایی تو ارتباطات اجتماعی نمیتونه این وقتی تو به طرف مقابل میگی تو، در اصل داری شخصیت خودت رو تو نگاه طرف مقابلت پایین میاری. مبادی آداب بودن بچه ها واقعا باید یاد بگیرن. ولی لذا گاهی اوقات تو ارتباط با خود فرزندمون باید بهش یاد بدیم. مثلا همین امروز زوری آقای منو دیده میاد و آره حالا اینم داشت با چیز میگفت، وجد میگفت، مثلا یه نکته ما، آره آقا پسرم میدین به من میگه عباس آقا، به بابا میگم. اصلا این منعه. تو روایات داریم که فرزندان نباید پدر و مادرشون رو به اسم صدا بزنن. خب فردا مثلا ببینید یکی ببینید بچه کجور میده، عجب بچه بیادبی، مبادی آداب نید. نکته پنجم، توجه به وضعیت ظاهریش. یکی دیگه مهارت ها اینه، ما چرا اول سال مثلا شما رو جمع میکنیم برخی نکات رو قبل اینکه بچه ها مثلا میگیم خانوم دخترت میخواد بیاد مدرسه، مقنعه بدون اتو سرش نکنی بفرستیش مدرسه ها لباس. چون ببینید اینا ناخودآگاه تو گروه همسالان پس زده میشن، ما اینا رو به اینه میبینیم. یعنی بچه هایی که به وضعیت ظاهری خودشون نمیرسن. من حالا اینم بد نیه عرض بکنم، ببینید خواهران، یکی از نکاتی که در عرصه تربیت خیلی مهمه باید ما رعایت بکنیم اینه که وقتی بچه هامون توی محیطی میفرستیم بر اساس قواعد عمل بکنیم. من مثلا خودم واقعا اعتقادم تو سیستم و نظام تربیتی که داریم و اینها اینه که بچه ها باید ساده باشن، یعنی خیلی به سمت تجملات نرن. اتفاقا گاهی اوقات هم باشون صحبت هم کردم با مربی ها، با مسئولین مدرسه، خیلی مؤکدن هم میگم، میگم بچه ها رو به سمت تجمل نبریم، خوب نیست. ولی ببینیم بچه ها وقتی میان توی یک مجموعه باید قواعد بازی رو رعایت کنن. ببینیم مثال براتون بزنم. حالا شما اگر یه موقعی حس کردین که حرف منم غلطه، اشکال نداره بنویسین، دلایلتونم بگید. ببین یه موقعی ما خصوصا بچه های سن پایین، بله یه موقعی بچه راهنمایی دبیرستان با اون ما کار نداریم، بچه هایی که هنون دستخوش احساسات هم. مثلا بچه ها همه اول سال میان مدرسه دفتر نو دارن مثلا برای املاش، ما چیکار کردیم؟ مثلا دفتر پارسالش 20 برگش استفاده کرده، هنون 40 برگش بوده دفترش هم. مثلا چیکار میکنیم؟ این 20 برگش رو منگنه میزنیم، لای جلد میکنیم، این میاد تو مدرسه. این نگاهی به دفتر خودش میکنه، یه نگاهی به دفتر دوستش میکنه که نوه. شاید اونجا ما منطقه اونم درسته، اتوان کار منطقی کردیم. ولی یه موقعی بچه ها چون در دوران احساساتش و ممکن اونجا منطق ما رو بر اساس احساسات بپذیره، ولی همین بچه بیاد تو مدرسه ضربه بخوره. چرا؟ چون این همه با لوازم تحریر نو اومدن، مثلا این چند تا لوازم تحریرش برای سال گذشتن. بعدم اینو بگم، ببینید توی یه دوران خوب میشه اینا رو تربیت کرد بر اساس این اصل، خیلی هم خوبه. یعنی بچه ها وقتی یه ذره منطقی بشن، نه بچه های احساسی، اون آسیبش رو دید. ولی شما بگید نه من بهش گفتم پذیرفته، بله شما گفتین پذیرفته، میادم تو مدرسه همون جوری که شما پذیرفته اینجا هم داره آسیب میبینه. اینجا هم باید قواعد بازی رو رعایت کرد. ببینید خب تو خود ما بزرگترها سخته. مثلا شما ببینید حالا خصوصا تو خانما که این حرفا هست، شما ببینید میرین عروسی همه لباس مثلا عروسی رو نو پوشیدن، مثلا شما یه مانتو خدمت بازار میرفتید و بپوشین برید تو این عروسی بشینید، یعنی دو تا نگاه که به سمت شما میاد اصلا میشکونه شما رو. همینطور هست یا نه؟ بله؟ یا باید یه آدم بیخیال باشیم. خیلی حالا بیخیالم گاهی اوقات نمیدونم چی بگم، نمیخوام خیلی دیگه بازش بکنم، ولی واقعا اثر میگذاره رو آدم، رو انسان اثر میگذاره. مثلا این قواعد بازی رو یه جایی باید بازی کرد. چرا تو اسلام به شأنیت انسان ها حرف میزنن؟ نکته داریم دیگه، یا این عروس خانم رو گرفتی تا حالا تو خونه شأنیتش این بوده کلفت نوکر داشته، بعد اینجا هم براش کلفت نوکر بگیری؟ وظیفه شأنیتش یعنی اصلا نفقش اینه که باید یه نوع کلفت هم داشته باشه کنارش. بقیه ندارن، خب بقیه نداشته باشه ولی شأنش باید حفظ بشه. به شأنیت خیلی توجه میکنن. من میخوام بگم آدم باید اینا رو بهش توجه بکنه، یه موقع مراقب باشه، نگه حالا بذار بچه‌م مثلا حالا مقنعه اتو نکرده داشته باشه، فرض ممکن شوهرش نداشته براش اتو بخره یا اتوی سوخ اتو نداشته باشه، از الان تمرین بکنه تو این زمینه. حالا اون موقع تمرینش بزنیم باشه جای خودش، حالا من اون موقع رو حرف ندارم، ولی الان من میدونم این با این سر و وضع میاد تو مدرسه آسیب میبینه، واقعا آسیب میبینه. بذار ببینیم اینا رو باید دقیق، مثلا ما همین امسال حالا تو دخترانمون تو پسرانمون مثلا برخی از بچه ها لباس فرمای پارسالشون هنو پوشیده بودن، به من که گفتم نگاه کنید خیلی خوبه ها، یعنی ماها به این سمت بریم که بالاخره لباسی که میشه، ولی یه بچه مثلا بلند میشه میاد تو مدرسه میره 159 تا دانش آموز ما تو پسرانه داریم 150 تا لباس نو پوشیدن، 9 تا یه مرتبه اینجوری، این بچه خودش آسیب میبینه. و اینا حرکت قشنگی ها، ولی یه سری چیزات در حد بچه ها نیست. بچه ها آسیب، بله؟ اتفاقا خودش هم خواسته باشه جای تأمل داره، یعنی خودش هم بخواد جای تأمل. باید ببینی علتش چیه. ببینید یه موقع علتش اینه که پدر مادر نداریم، نمیدونی پول مدرسه تو مادر جون چجوری جور کرد، این بچه به ترحم پدر مادر این کارو میکنه. خب این که خوب نیست، واقعا خوب نیست. خوبه کدوم دیدا داشته باشه؟ ترحمه به پدر و مادر رو؟ آره اشکالی نداره. بعد مثلا اونو بگیم یه استفاده و کاربری دیگه، مثلا مادر جون برخی روزا ممکنه لباس کثیف بشه، اینم هست، اینو مثلا بعضی روزا بپوش برو، اشکالی نداره، بهش استفاده صحیحشو بگیم. ببینید بحث برخی از امور رو بعد بچه ها رو توی زمینه های عمومی یادشون بدیم، مثلا قناعت رو به بچه بعد وقتی خودمون هستیم بهش یاد بدیم، نه این که تو معرض نگاه دیگران باشه. مثلا ما گاهی اوقات تو مثلا میخوام بگم تو مهمانی میریم نباید کفش پاره بپوشیم، ولی حالا خودمون داریم میریم بیرون مثلا یه قدمی بزنیم، اب نداریم کفش پاره رو بپوش، یه اشکال نداره، قناعت رو داریم. مثلا اینا یه فاصله های از مبارکتره، یعنی باید خیلی روش دقت بشه. مثلا چرا من این رو عرض کردم؟ چون گاهی اوقات ما ها میبینیم مثلا اون عدم توجه به ظواهر بچه ها. حالا من عرض کردم ما که به لطف الهی اصلا سیستم مدرسه اینه که بچه ها ساده داشته باشن، یعنی خود ما چرا نمایشگاه میزنیم؟ خیلی هم برای ما درد سر داره. دلیلش یکی علتاش اینه که بچه ها رو به سمت ساده خواهی سوق بدیم، بعد جو قالب رو هم بر اساس. مثلا همین امسال یکی از پدرها در من یه نامه نوشته بود از پسرانه که آقا مثلا شما کیفای دادیم، ما بیرون رفتیم کیفای بود خیلی شکیل‌تر و زیباتر، شاید قیمتش هم خیلی با اینا فرق نمی‌کرد. البته من فرصت نشدم، جلسه ای رو اونجوری نداشتیم خاص که بهشون پاسخ بدم، ولی واقعا ما برخی چیزا رو با یک هدف داریم به این سمت می‌بریم. مثلا شما اگه این دو سه سال نگاه کرده باشه ببینید دفترایی که بچه‌ها استفاده می‌کنن به دو سه سال قبل خیلی ساده‌تر شده، نه اینکه کلاً مطلقا حذف بکنیم، مثلا دفتر ثنا و ثمین رو هستش، ولی سعی کردیم که اگر ثنا و ثمین مثلا 4 نوع دفتر میاریم 8 نوع از مدل‌های دیگه بیاریم که ساده‌تره، بچه‌ها رو سوق بدیم به خواسته های ساده، مدادشون، پاکنشون، تراششون ساده باشه. اینا رو بعدی میداریم. خب بگذاریم بریم ششمین نکته، چون بچه هم یه کاری دارد چند دقیقه میخوان برای شما اطلاع بکنن. یکی از نکات هم اینه که ششم، اصلاح رفتارهای معیوب. اگر احیانا از همین الان میبینید مثلا بچه شما خصاصت داره، از الان شروع کنیم به اصلاح کردنش. اگر میبینیم که مثلا نسبت به همسالانش بدگویی داره، اصلاحش بکنیم همین الان. یعنی سری اینا رو. خب اما نکته هفتم و آخرم بگم، میخواستیم هشتا بگیم ولی همین هفتا کافیه. ارتباط کلامی رو ارتقا دهیم. توی یکی از ابزار ارتقای ارتباط اجتماعی ارتباط کلامی. یعنی چی؟ مثلا گاهی اوقات اجازه این فرزند تو محیط هایی که خودمون اعضای خانواده هستیم صحبت کنن، گوش بدیم به حرفشون. گاهی اوقات حتی خودمون از او بخوایم که برخی نکات رو صحبت کنه. از همیشه هم دقت کنیم. نباید بچه ها احساس این بهشون دست بده که دارن مورد بازخواست قرار میگیرن. یا ما داریم کنکاش میکنیم. یعنی نقش مفتش رو داریم براشون بازی میکنیم. اینا رو هم باید بهش توجه بکنیم. این حس چون منجر به قطع ارتباط میشه و زمین های فراهم بشه که انشالله ارتباطات کلامیشون بهتر بشه. هشتا میشم بگیم چشم. یکی دیگه نکاتی که باز مطرح هست اینه که صحبت با دیگران را خوب شروع کند. اینم بهش یاد بدیم. اینم بستگی به خود ماها داره. مثلا یه موقعی من میخوام با پسرم صحبت کنم، میگم خب محمد آقا میخوام یه نکته ای رو به شما بگم، شروع میکنم، شروع خوبیه. یه موقعی مثلا بهش میگم زلیل مرده اینجا گو بشین ببین من میخوام چی مثلا بکپم مثلا بگم، نمیدونم حالا چی میگم. خیلی یه موقع هم اینجوری، یعنی اصلا از همون آغازش بعدم یاد میگیره. مثلا الان گاهی اوقات پیش میاد ما داریم تو مدرسه، مثلا میخواد با خصوصا تو پسرها بیشتره، میرسه به دوستش میخواد صحبت شروع کنه، یاد میزنه پس چطوری بعد صحبتشون اون تو پایه‌های بالاتر داره اینا شیوع پیدا میکنه. بعد از اینا رو ما بعد مقداری بهشون آغاز کلام خوب رو ان شاء الله یاد بده. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. من یه نکته هم عرض بکنم. الله آیه نصیری میگین بیان بچه. ما انشالله به دو دلیل انشالله فردا جلسه آخرمون میشه. البته گفتیم نامم بدن، تو پسرانه دادن، دخترانم ظرف امروز و فردا میدن. یکی این که عزیزانی که تو خود مدرسه معصومیه بودن، اینها خیلی هاشون عازم پیاده روی کربلا هستن ایام اربعین رو و درخواست کردن که اگر میشه زودتر فضا رو آماده بکنیم و که بتونن برن. نکته دوم این که برخی از خانواده هم خودشون چون آقایونشون عازم بودن و مثلا مادرها فرزندانشون میذاشتن پیش پدر نگه میداشته، برخی از اولیا هم درخواستشون این بودش که اگر بشه چون ما دیگه کسی نی بچه رو نگه داره فعلا تعطیل بشه تا انشالله تو زمان مناسب تر. ما انشالله میمونه جلسه پرسش و پاسخ و آزمون که تاریخشون متعاقباً بهتون اعلام میکنیم انشالله به یاری خدا. بفرمان بچه های کلاس پنجم ابتدایی ما هم هستن، یه سرودی رو آماده کردن که انشالله این رو در محضر شما بخونم.
آقا جان اینو بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. گروه سرود دبستان تربیت حسینی تقدیم می کند. روحی قلبی لدیک
صلی الله علیک
یا ابا عبدالله. روحی قلبی لدیک یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگی تغییر کرده. دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگی تغییر کرده.
تویی که از همه بهتر هستی، رفیق اول و آخر هستی. به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین. روحی قلبی لدیک
صلی الله علیک
یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله
روحی قلبی لدیک
صلی الله علیک
یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله
مسح رو مثل جونا مثل آبس، الهی ناکری من در خونت بشه خالص. با تو میشه دو عالم و با هم داشت، دوست داشتم و دارم و خواهم داشت. به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین.
به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین.
روحی قلبی لدیک صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله
روی
قلبی لدیک صلی الله علیک. یا ابا عبدالله همیشه شعار ما،
خدایا
مثل شهدا یا حسین سیدی آثار الله سار الله انقلابی هستیم و یمن و عراق و شام میشن به زودی پیروز میرسه طلوع فر بیا پناه شیعیان به یاری مستصفان الهی از اومل بلا علجن یا صاحب زمان الاجل يا صاحب زمان الاجل يا صاحب زمان الاجل يا صاحب